اما بد نیست تا به نکته اشاره بکنیم در همین ابتدای برنامه و اون هم رابطه‌ای هست که بین استرس و ویروس کرونا وجود داره. دوستان هیچگاه به خود استرس وارد نکنید و تا حد امکان خودتون رو کنترل کنید. چرا که داشتن استرس در این مواقع هم میتونه شما رو دستپاچه کنه و هم متاسفانه میتونه سیستم ایمنی بدن شما رو تضعیف یا در اون اختلال ایجاد کنه و همین امر سبب بالا رفتن میزان ابتلای بیماری به شما میشه و متاسفانه شما رو درگیرتر میکنه. پس انشاءالله در شرایط اضطراری کاملا این شرایطی که عرض کردم رو جدی بگیرید، رعایت نکات ایمنی رو دقت بفرمایید و هیچگاه در موقع ابتلا و در موقع مواجهه با این بیماری دستپاچه نشید. خب همراهان عزیز برنامه سلامت باشیم، در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر هستیم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. ما به هر حال به طور مکرر در برنامه سلامت باشیم در مورد مسئله ابتلا به ویروس کرونا صحبت میکنیم. شناخت بیشتر عزیزان با کووید 19 شاید این در واقع امکانی وجود داشته باشه تا در واقع عزیزان ما با رعایت نکات بهداشتی و مسائلی که توصیه میشه از جانب کارشناسان بهتر بتونن خودشون رو مدیریت بکنن، زندگیشون رو مدیریت بکنن و خدای نکره مبتلا نشن. خدمت شما عرض بکنم که در خدمتتون هستیم و صحبت‌های ابتدایی شما رو بشنویم. باز دغدغه‌ای که وجود داره و اون استرابی که عزیزان شنونده دارن این هستش که منتظرن یه جایی به هر حال فروکش بکنه این تبه ویروس کرونا در مملکت و به طور کلی همه جای دنیا، اما مدام خبرهایی شنیده میشه از این که دوباره داره اوج میگیره و دوباره داره به نقطه اوجش نزدیک میشه. من میخوام در این حوزه صحبت بفرمایید، خواهش میکنم.
بله ببینید خدمت شما عرضم که ما چیزهایی که ممانعت میکنه از گسترش بیماری و شیوع بیشتر بیماری، یکی این که عدم رعایت فاصله جبیه،
بله،
و یکی دیگه در واقع سیستم ایمنیه. یعنی هرچی که سیستم ایمنی ما تو افراد بیشتری درگیر شدن سیستم ایمنی تقویت بشه، این افراد یعنی اون فردی که خودش بیمار رو گرفته و سطح ایمنیش اومده بالا، این خودش یک سدی میشه در برابر بیماری. خب حالا نکته اینجاست، یه طور اینجاست که آقا بیان همه مردم مثلا آلوده بشن زود به زود و ایمنی جمعی بره بالا. خب میگم این چند تا خطر داره. اولا که ممکنه فشار ایمنی، یعنی فشار سیستم ایمنی بر ویروس باعث بشه که ویروس موتاسیون بکنه و وضع بدتر بکنه.
بله.
پس این توصیه نمیشه. یه راهش هم اینه که به تدریج و یواش یواش با فاصله گذاری اجتماعی، با قرنطینه های مکرری که انجام میشه، نذاریم ویروس ناگهان جمعیتی کسی رو درگیر بکنه. ضمن اینکه ما میزان تخت‌های بیمارستانیمون هم در کشور در کل دنیا برای این بیماری کافی نیست. پرسنلمون ممکنه دچار خستگی شغلی بشن، دچار بیماری بشن.
ما خیلی مشکلات دیگه داریم آقای دکتر، علاوه بر این مسائلی که شما عنوان می‌فرمایید خیلی مسائل دیگه هست که رعایت نمیشه. متاسفانه هم نمیتونیم بگیم از جانب مردم رعایت نمیشه، به خاطر اینکه مردم گناهی ندارن. شما تصور بفرمایید در خیلی از کشورها برای اینکه شرایط قرنطینه حفظ بشه، خورد و خوراک و لوازم مورد نیاز مردم رو خونه به خونه بهشون تحویل دادن، به دست مردم رسوندن، یا دولت مثلا فرض بفرمایید که مبلغی پول رو هر ماه کمک میکنه بهشون تا اینهایی که از کارشون زدن و توی خونه موندن و به اصطلاح خودشون رو قرنطینه کردن مشکل مالی نداشته باشن، اما عزیزی که روزمزد هست داره کار میکنه، کارگر یا کسی که اصلا شغل آزاد داره و باید کاسبی بکنه، وقتی به ما برمیگره میگن تو خونه بشینم چه جوری زن و بچه‌م نون بخورن، ما در جواب واقعا چه میتونیم بگیم؟
خب اینا رو باید این افراد شناسایی بشن و حتی الامکان همین افراد که شناسایی شدن هم بازم رسیدگی به اینها هم باید با رعایت فاصله اجتماعی باشه. خیلی وقت ما میخوام اغذیه به دست اینها برسونیم، خب یه میزان اغذیه اندکی بهشون میدیم مثلا برای یه هفته، خب برای یه هفته دوباره شما هفته بعد دوباره باید در معرض قرار بگیرن، در تماس قرار بگیرن، یا شما چندین هزار بار چندین هزار خانه را شما هر هفته باید به این سر بزنید.
دیگه چاره ای نیست. به هر حال من فکر می‌کنم این طرز عمل درست باید همین باشه، حالا با حفظ موارد ایمنی.
بله بنابراین اگر هم قراره که ما بشیم تغذیه بدیم، آقا مثلا بگم برای مصرف یک ماه که اینها نیاز نباشه تا مراجعه ما بتون بکنیم یا اونها مراجعه بکنن به مغازه ها، ما شاید نتونیم قرنطینه رو طولانی نگه داریم، ولی باید راه ورود افراد رو به جامعه از قبل، مثلا در مورد فرض کنیم مساجد، ما اونجا برنامه گذاشتیم گفتیم اگر قرار باشه یک روزی هم بخوایم، حالا بستگی به زمانش، تو هر شهرستانی فلان مسجدی میخوان باز بشه یا فرادا یا جماعت برقرار کنن، باید قبلش آموزش های لازم داده بشه، تهویه ها در مغازه ها حتما آموزش داده بشه، تهویهشون چطوری باشه، دونه بدونه هر سنفی بره اون منطقه رو چک کنه که واسه تهویه شما به چه صورت باشه، در کدوم سنف ها نیازه که وسایل شستشو مثلا در نانوایی ها، یا نیازه که کنار نانوایی مثلا شستن دست ها باشه، پس باید هر سنفی با نظر در واقع معاونت بهداشتی، مراکز بهداشت، اینا تصمیم بگیرن و ما بتونیم این فاصله اجتماعی رو بخوام اجرا کنم. پس فاصله اجتماعی فقط این نیست که ما بگیم افراد از هم دیگه فاصله داشته باشن، در هر سنفی متفاوته، در یک سنفی ممکنه تهویه ها رو به تقویت بکنن، در یک سنفی ممکنه نیاز باشه که ما دستشویی ها رو و شستن دست ها رو تقویت بکنیم، در یک سنفی مثلا یا مثلا تو مسجد شیرای دستشویی ممکنه به خاطر حالت چرخانی که وجود داره، یعنی مجبوریم با پنجه دست باز کنیم، شیرا نوعش عوض بشه، حالت کلنگی بشه یا حالت دست دار بشه که بشه با آرنج شیرا رو دست رو با در واقع باز و بست کرد. و خدمت شما عرضم که باید قبل از این که ما بخوام تو هر شهرستانی قرنطینه رو بشکنیم و به جاش فاصله اجتماعی بذاریم، در هر سنفی و در هر شغلی برای مردم تعریف کنیم.
درسته. دوستان عزیزی که سفارش میدن و اقلامی رو از بیرون تهیه میکنن در قالب خریدهایی که میکنن، این سوال براشون مطرح میشه که معمولا این خریدهایی که ما انجام میدیم چه مدت این ویروس روی این خریدها میمونه و باید چیکار بکنیم، حتما باید بشوریم این خریدها رو ضد عفونی بکنیم یا نه؟
ببینید ترجیحاً اگر ضد عفونی بشن که بهتره، ما گفتیم که خیلی نمیشه روی این که روی چه جسمی چقدر باقی مونه تاکید بکنیم. بله گفتیم ظروف مسی کمترین است، ولی ما بقیه ظروف پلاستیکی، چوبی، استیل، پارچه ها به طور معمول 4 تا 5 روز میمونه. پس بنابراین افراد بدونن که بعضی چیزا شما نمیتونید ضد عفونی بکنید. مثلا فرض کنید یه جنس لوکسی خریدین، ممکن ضد عفونی نشه اصلا کرد. باید بعضی چیزا که لازم واقعا نداریم و ضروری نیست اونها را سعی کنیم که درخواست بدیم. بعضی چیزا اقلامی هم ضروریه، ما مجبوریم درخواست بدیم. خب اینا رو شستشو میدیم با حتی امکان مواد ضد عفونی کم خطر، مثلا بسیاری میان وایتکس با دوز بالا استفاده میکنن.
بله.
خب این خودش آسیب میزنه. یا یه چیز خیلی ساده بگم، خیلی ها میان آقا یه جلو درده ای، میگن شک میکنن، میگن بذار مثلا شستش یه جلومون بدیم با آب نمک، میان میزان زیادی نمک در یک لیوان آب میریزن و شروع میکنن شستش یه دهان. این خود آب نمک قلیز خودش آسیب میزنه به مخاطه حلق و اینها، شانس ابتلا رو تازه زیاد میکنن.
درسته.
اون منطقه التهابش کردن. پس میگم این آبای ما مرتب آموزش آموزش آموزش.
بسیار خوب. موردی هستش بعضی از عزیزان ما براشون این شبهه وجود داره که شنیدن این رو که ویروس کرونا روی مغز تأثیر میذاره و از این طریق باعث مرگ افراد میشه، آیا این صحت داره آقای دکتر؟
ببینیم گفتیم که کرونا میتونه همه جا را تو بدن درگیر کنه.
نه اصلا علت اصلی ابتلا به ویروس کرونا و اینی که حالا مثلا باعث مرگ بعضی از افراد میشه مشکلات ریویه و مشکلات تنفسیه، یا اینکه یعنی عفونتی که بیشتر وجود داره در دستگاه تنفسی یا میتونه رو مغز تاثیر میذاره.
ببینیم عرض کردم راه ورودش معمولا تنفسیه، معمولا، ولی بیمارانی داشتیم که در اثر درگیری مغزی هم تلف شدن، ولی میزانش کمه. این که فکر بکنه آقا هر کی کرونا گرفت درگیری مغزی پیدا میکنه، نه، درصد فعلا بسیار کمیه، فعلا آمارش نداریم، اما به صورت تأکید بیمار داشتیم که درگیری مغزی هم فوت شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ناظر، انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود. دوستان و همراهان خوب برنامه سلامت باشیم، امیدوارم که از برنامه تا اینجای کار استفاده لازم رو برده باشید. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر هستم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. سوالاتی که مطرح میشه و مسائلی که گفته میشه عمدتاً مسائلی هستش که شما دوستان عزیز به گوش ما رسوندید یا در قالب پیامک ارسال کردید که ما در واقع به نمایندگی از شما اونها رو مطرح میکنیم از متخصصین امر. جناب آقای دکتر ناظر عزیز، بپردازیم به سوالات دوستان خوبمون باز هم و سری به پیامک ها بزنیم. خیلی از سوالات باز در واقع در این راستا هستش که آیا این پیک یا این نقطه اوج بیماری کم شده الان در کشور؟ میتونیم این رو بگیم الان به ضرس قاطع یا نه الان هنوز هم همون خطر عین دو ماه پیش وجود داره و ما رو تهدید میکنه؟
پیک را ما حتی پیشرفته ترین کشور هم به خاطر اینکه ما نیازه که میزان زیادی آزمایش انجام بدیم، مسیر افراد رو شناسایی کنیم، تماساشون رو شناسایی بکنیم، تستامون حساسیت بالایی داشته باشه، مجموعه اینها اگر همه رو ما داشتیم میتونیم بگیم به پیک رسیده یا نرسیده. خب ما میدونیم که تست سلول مولکولیمون، تست پی سی آرمون درصد زیادی منفی کاذب داره در همه جا دنیا، نه فقط در کشورمون. بسیاری بیماران رو به خاطر اینکه میخوایم نیان از خونه بیرون و بیماری خفیف دارن اصلا براشون انجام نمیدیم، چون شانس اینکه دیگران آلوده کنن یا اصلا اون بیماری نباشه و خودشون آلوده بشن بهشون میگن توصیه میکنیم که در خونه بمونن و درمونهای خونگی بگیرن. پس بنابراین آماری که الان چقدر درگیر شدن نداریم، ما نیاز به زودی بر اساس تست سرولوژی در هر منطقه جدا یه تست سرولوژی بشه در به صورت خوشه‌ای انجام بشه، ببینیم چقدر از افراد درگیر شدن، بر اساس اون مشخص کنیم که آیا به پیک رسیدیم یا نرسیدیم. ولی با این آزمایش پی سی آر ما واقعا نمیتوانیم، چون بسیاری بیماری رو گرفتن خوب شدن پی سی آر نشون نمیده، بسیاری اصلا بیمارن ولی بازم پی سی آر حساسیت کافی برخوردار نیست، علارغم اینکه تست بسیار اختصاصی هست. و مجموع اینها باعث میشه که ما نفهمیم که الان تو چه مرحله ای هستیم، مگر اینکه تست های سرولوژی به زودی که در کشور ما اومده انجام بشه و ببینیم چند درصد مردم گرفتار بیماری شدن.
بله آقای دکتر، بسیاری از عزیزان شنونده از ما این سوال رو کردن که به ما میگن از خونه خارج نشید، به ما میگن بابت این علائم به مراکز درمانی و بهداشتی و مخصوصا بیمارستان ها مراجعه نکنید، به خاطر اینکه امکان خیلی زیادی وجود داره که در خونه با همون مراقبت‌های خاص یه سرماخوردگی شما بتونید بهبود پیدا بکنید، اما اگه قرار باشه به بیمارستان‌ها برید ممکن هستش که اونجا تازه مبتلا بشید یا درگیری بیماریتون بیشتر بشه.
بله.
ما نمیدونیم باید چی کار بکنیم، اصلا اگر مبتلا شدیم به این ویروس کی باید مراجعه بکنیم؟ آیا در صورت بروز حالت‌های حاد تنفسی باز هم باید در خونه بمانیم و منتظر باشیم اتفاق خاصی بیفته یا بعد به بیمارستان بالاخره مراجعه کنیم؟ کی ما رو در واقع شما مجاز میدونید؟
اولا که اینا باید ما سامانه های چلسی که وزارت بهداشت گفته، به خصوص حالا هرچند کارشناساشون قوی تر هم باشن اونجا چه بهتر، کسانی که علائم شدید دارن، یعنی تنگی نفس شدید دارن، تب بالا دارن، بدن درد شدید دارن، بی اشتهایی شدید دارن، قادر به خوردن نیستن، اینها حتی نمکان باید حتما به بیمارستان مراجعه کنن. کسانی که علائم خفیف دارن و تنگی نفس دارن و قابل تحمل براشون نیست به مراکز بهداشت درمانی 16 ساعته و 24 ساعته که معمولا در هر مرحله یکی وجود داره میتونن مراجعه بکنن و اونجا تست پی سی آر آوردن میتونن اونجا انجام بدن.
بله.
ولی میمونه اون دسته که خفیفه و خیلی اذیتشون نمیکنه. این دسته خفیف هم دو دسته میشن، یه سری جوونن تغذیهشون خوبه، مشکلی ندارن، تو خونه میتونن سوپ و مایعات و اینها استفاده بکنن، بیماریشون رو به پیشرفت نیست. این خیلی مهمه، بیماری رو به پیشرفت نیست، یعنی تنگی نفسی زیاد نمیشه، سرفه زیاد نمیشه، تب زیاد نمیشه، به پس رفته و بیمارم توانایی استراحت منزل داره، اینها تو منزل میمونن. ولی یک سری افراد هستن باز علائم خفیفه ولی اینها بازم باید مراجعه داشته باشن، چون داره به خصوص اگر بیماری داره پیشرفت میکنه، سرفه ها بیشتر میشه. اینا معمولا کیا هستن؟ کسانی که سن بالا دارن، کسانی که دیابتی هستن، کسانی که خدای نکردش سرطان دارن و تحت شیمی درمانی هستن، یا سرطان دارن تحت شیمی درمانی هستن ولی علامتشون رو به پیشرفته، کسانی که بیماری های آسم و بیماری های ریوی دارن، بیماری قلبی دارن، نارسایی های قلبی دارن، کسانی که تحت درمان های تضعیف کننده ایمنی هستن، کسانی که دیالیز میشن، بیماری کلیوی دارن، کسانی که سیروز دارن، اینها ممکنه بیماری به سرعت پیشرفت کنه. پس اینها هم اگر دیدن یه علام خفیف داره و یکم هم داره
شدت میگیره
میشه، همون در اصل میگن که اصلون اساسی بیه، یعنی هر چه سریعتر هر چه زودتر و مراجعه کنن به مراکز بهداشت درمانی یا بیمارستان ها، چون اینها ممکنه در مدت بسیار کوتاهی بیماری پیشرفت کنه و نشه جلوشو بگیری و زودتر دارو بگیرن که به نقطه شدت بیماری نرسه که نشه کاری کرد.
بله، سوال مطرح شده که این داروهایی که در بیمارستان ها به صورت داروهای ترکیبی استفاده میشه و به بیماران میدن، اینا چه داروهایی که مثمر ثمر واقع میشه بعضن؟
ببینید، داروهایی که فعلا در کل دنیا هست، مقالاتی که ما خوندیم، هیچ کدومش تا حالا این که 100% بگم این دارو رو کسی استفاده بکنه جواب میده وجود نداره. خب مثلا یه سری داروی بیماری ایدز، خب دیدن روی این ویروس هم یکم اثر ما برای میذاریم. یه سری برای بیماری هپاتیت بوده، دیدن یکم روی این ویروس اثر داره برای بیمار گذاشتیم. یه سری داروی مالاریا در روی این ویروس اثر داره برای این گذاشته شده. یه سری مثلا داروهای آنفلانزا، یکی دوتا دار برای دیدن تا حدی روی این اثر داره. خیلی مقالات هم اومدن گفتن هیچ اثری نداره، خیلی مقالات هم گفتن اثر خوبی داره، ولی در مجموع اوناشون که خوبه هم اینجوری نیست که شما بدی مثلا 100% موثر باشه بگو آقا من اینا میدونم 100% بیمار بهبود پیدا میکنه.
درسته.
مجموعه اون پیگیری پزشکی و اون زیر نظر بودن پزشک به خصوص بیماران بستریه که بدین بیمار به کدوم سمت میره و بر اساس اون داروها رو مرتب تغییر بدیم، اون سپورتیف کیر ها اقدامات حیاتیمون رو مرتب تغییر بدیم تحت نظر باشه و یک تیم در واقع متخصصین عفونی درسته در قله این تیم هستن و تصمیم گیرن، ولی همکاران بیهوشی ما تو این قضیه کمک کنن، همکاران ریه ما کمک کنن، همکاران گوارش در بیمارانی که الان گوارشی دارن کمک میکنن و ویروس شناسای ما در کار تشخیصی کمک میکنن و یه کار در مجموع تیمی هست که انشاءالله بتونیم به بیماران.
بسیار خوب، انشاءالله که بشه به بیماران کمک کرد. ما زمان زیادی نداریم. یکی از مسائل دیگه‌ای که عنوان میشه و علیرضا مثلا از انزلی پرسیده در مورد ماسک هست. اولا میخوام ببینیم چه ماسکایی مناسب هست بعد استفاده بشه، آیا لزومی داره از یه ماسک مثلا N95 استفاده بکنیم یا نه. علی رضا پرسیده ماسک N95 قابل شستشو هست یا نه. من میخوام ببینم مثلا احتیاجی هست از این ماسکای اینچنینی استفاده بشه یا نه.
ببینید، توصیه میشه که ماسکی که افراد در بیرون محیط بیرون میخوان استفاده کنن همون ماسک ساده جراحی
ساده باشه.
بله، مگر اینکه یک شخص در یک محیط شلوغی کار میکنه، محیطی که تهویه مناسبی نداره، اینجا بیان مثلا ماسک N95 به خاطر اون درصد کمی که به صورت ایربون و ریز قطره به وجود میاد و در فضا پراکنده میشه اون هست، که اونم گفتیم باید محیط های مسقفی که رفت و آمد زیاد دارن، پاساژ هایی که رفت و آمد زیاد دارن، اگر بخواد باید حتما تهویه مناسب تهویه هاشون رو تقویت کنن به صورت فشار منفی. اگر مغازه‌ای هست که مشتری واردش میشه یا اداره‌ای وارد اون اتاق میشه زیر سقف میاد، بعد اونم فشار منفی، اگر که جلوی در ببندن از پشت پنجره یا از پشت در خدمات میدن داخل اتاق فشار مثبت، یه چیزی مثل کولر باید وجود داشته باشه، خود فرد ماسک بزنه و مراجعه کننده هم ماسک بزنن، همین ماسک جراحی در حتی امکان بزنن کافیه، ولی در محیط های مسقف و شلوغ ماسک 95 بهتره، صد آیه 90 هم پیش ماست، ولی در فضای عمومی به طور کلی همون ماسک ساده جراحی هم کافی که افراد استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا ناظر، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و ممنون که در برنامه امروز سلامت باشیم هم یار و همراه ما بودید.
خیلی ممنونم، تماس گرفتم.
قربان محبت شما و خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز سلامت باشیم رسیدیم. ممنونم و سپاسگزار که توجه فرمودید و همراه ما بودید. امیدوارم که جواب به سری از سوالات خودتون رو گرفته باشید. در پایان عرض میکنم شما میتونید از سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 بهره ببرید. سوالات خودتون رو در زمان پخش برنامه مطرح بکنید تا در برنامه‌های بعدی پاسخگوی شما هم باشه. پس یک سلام دیگه همتون رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تنستی و نشا،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
خرداد ماه همیشه برای ما با نام بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گره خورده و فرا رسیدن خرداد فرصت مناسبیه برای بررسی و تحلیل آرا و نظرات ایشون و تطابق دوباره مسیر حرکت انقلاب با آرمانهایی که امام برای انقلاب در نظر داشتن.
برنامه عصر روح الله در رادیو معارف در دو زمینه آراء سیاسی اجتماعی و آراء اخلاقی عرفانی امام خمینی این وظیفه مهم رو بر عهده گرفته.
عصر روح الله،
بگذار تا به لحجه باران.
علی برخورداری هستم، تهیه کننده برنامه عصر روح الله. این برنامه به موضوع اندیشه های فقهی امام با ریز موضوعات نوآوری های فقهی امام و بحث ولایت فقیه و عناصر و روش شناسی فقهی و حکومتی امام میپردازد. کارشناسان اندیشه های فقهی امام آقای دکتر ابوالقاسم مقیمی و دکتر سید سجاد ایزدی هستند و کارشناسان بخش دوم یعنی در واقع اندیشه های عرفانی اخلاقی امام دکتر گرجیان و دکتر آذریان هست. این برنامه از ساعت 14:45 دقیقه هر روزه پخش میشه.
ترکیبی از دسترسی به خبرهای داغ و تازه و فضای پر انرژی و شاداب میتونه گزینه مناسبی برای شروع روز باشه.
و برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران تمام تلاشش اینه که این فضای بروز و پرنشاط رو برای شما فراهم کنه
و در ضمن محلی برای ابراز نظرهای شما در زمینه‌های مختلف و پیگیری اونها از طرف عوامل برنامه باشه.
زهرا قائدی هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح بخیر، برنامه صبحگاهی رادیو ایران ساعت 6:35 دقیقه صبح شنبه تا پنج شنبه برنامه ما تقدیم شما میشه. مجری برنامه جناب آقای حامد جوادزاده هستن در این هفته کاری و راجع به تمام مسائل روز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی با هم دیگه حرف میزنیم. بخش فرهنگی هم داریم، راجع به زبان فارسی هم صحبت میکنیم با شما و قطعا مهمترین بخش برنامه ما نظرهای شما، دیدگاه های شما و دغدغه های شماست.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یه خرید عالی با قیمت مناسب میمونه به یادت،
وین مارکت.
خریده یه هفته رو یک جا بخر، برو آسون میشه کارت،
وین مارکت.
جنسا کنار هم و ردیف و منظم و انواع کالا با کیفیت بالا،
وین مارکت.
برنده اصلی شمایید. فروشگاه های همیشه تخفیف وین مارکت به زودی در سراسر کشور.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون،
میهن
شیر و دوغ
و پنیر و ماست، اسات جایزه هر هفته برباز، میهن بهترین انتخاب ما. میهن میهن
با خرید انواع محصولات پنیر، ماست، دوغ و شیرهای بطری در قرعه کشی بزرگ میهن شرکت کنید و ضمن ارسال کد درج شده بسته‌بندی محصول را نزد خود نگه دارید.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرارمان می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، می خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان، دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
چه خوب.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت رفت و خود برنگی، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ درد سر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
چرا شده؟
چون پرلاتور مهمه.
شیرالات شودر با پرلاتور با کیفیت از پراکندگی به هدر رفته آب جلوگیری میکند، چون جزئیات مهم است.
زندگی راه، شادی نگاه، شیر باقی تازه، شیر صباح. با صباح چشماتو با خور، آسمون شیران با نگاه کتا، شیر تازه خواستی اسم صباح و صدا کن. صباح،
صباح سلامتی میاره.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
مهندس، این دستگاه یکی از قطعاتش خراب شده، قطعه رو خریدیم، حالا باید سریع از کشور مبدا حمل بشه تا خط تولید نخوابه. شما تو کارخونه تو این شرایط چیکار میکنید؟
نگران نباشید، راه حل داره. ما سالهاست با کاراپست این کارو انجام میدیم.
کاراپست،
ارسال محصولات پستی از ایران به سراسر دنیا و از سراسر دنیا به ایران با کاراپست.
کاراپست،
پست بین‌المللی.
با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. دوستان عزیز، ازتون دعوت میکنیم شنوند